أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسیدیم به پایان بحث حد شور. به یک مطلبی مطرح شده بود که خدمت شما که عرض بکنم، اگر حدی زده بشه بر فردی و حد باعث کشته شدن او بشه، چه اتفاقی میفته؟ شهید اول فرمود فحدرون، و دیگه خونش هدره و تمامه، هیچ عوضی نیازی نیست به او داده بشه. و شهید ثانی هم استدلال کرد به حسنه حلبی و اینطور مطلب رو فهمید. در ادامه یه قول دیگری وجود داره که یزمن و فی بیت المال، زمان این خلاصه قتل او بعد از بیت المال مسلم، بیت المال داده بشه. مرحوم شهید ثانی میفهمد این قول هم قائلا مجمله، من اصلا کی این قول به این شکل گفته، هم محلا مجمله، یعنی این بیت المال معلوم نیست بیت المال امامه یا بیت المال مسلمینه، و هم خدمت شما که عرض بکنم مضمونا مجمله، یعنی معلوم نیست که در این مضمون این روایات، ببخشید میگم مضمون این روایات، معلوم نیست که اون چیزی که مضمونن فیهه، یعنی اون چیزی که اینجا زمان براش اتفاق میفته، حق الله یا حق الناس. یه اجمال اینطوری وجود داره. بعدش ایشون استناد میکنه به یه قولی از مرحوم شیخ مفید که ایشون خدمت شما که عرض کنم زمان دیه رو در حدی که برای حق الناس زده میشه پذیرفته. آخرم شهید ثانی هم حرف اول میپذیره. این حرف همون شهید اول معتقد میشه که چه حد باشه چه تعذیر باشه باعث قتل او بشه، خونه و هدره و مطلقا زمان اینجا جاری نیست. فقیل یزمن و فی بیت المال و هذا القول مجمل قائلا و محلا و مضمونا فیه، فإن المفيد قال يزمن الإمامة دية المحدودة للناس. امام يزمن الإمامو، امام زامن میشه دیه اون کسی که حد خورده، المحدود نه کسی که حد خورده، ولی اون المحدود للناس کسی که حد خورده به خاطر مردم، حدش ناظر به حق الناس، مثل مسئله قصاص. لما روی ان علی علیه السلام، که حالا بعد این روایت رو شهید ثانی باز تضعیف میکنه، کان یقول، امام علی اینطوری میفرمود سلام الله علیه، من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دیه له علینا، کسی که او رو بزنیم و بعد بمیرد به واسطه ضربه حد، دیه ای بر گردن ما نداره. و من ضربناه حدا فی شیء من حقوق الناس، ای کسی رو حد بزنیم در یک حقی از حقوق الناس، فمات فان دیه له علینا، اون کسی که به حقوق الناس او رو حد میزنیم، اگر او بمیره دیته علینا، دیه او بر ماست. حالا ببینید عبارت شهید ثانیو، و هذا القول قول شیخ مفید یدل علی ان الخلافه فی حد الناس. شیخ مفید اینطوری با بیانش اینطوری داره بیان میکنه که اختلاف بین فقها تو این مسئله مال حدیه که، یعنی اون قسمت دعوا مال کجاست؟ مال زمانی که حد للناس باشه، نه مطلق حد. و ان الزمان فی بیت مال الامام لا بیت مال المسلمین، یه همون محل بودا، و محل زمان تو اموال امامه نه بیت المال مسلمین. این قول این رو میفهم، لذا فهمیده یه از منو الامام دیت المحدوده للناس. و فی الاستبصار، مرحوم شیخ توسی در استبصار چه میفرماد؟ الدیت و فی بیت المال جمعا بین الاحادیث، دیه کلن در از بیت الماله، تا بتونیم جمع بین احادیث بکنیم. یعنی چی؟ یه سری احادیث اون بالا داشتیم مثل حسنه حلبی که کلن میگفتن دیهی در کار نیست. پایین روایاتی داریم که میگن دیه وجود داره و دیه باید داده بشه. مرحوم شیخ توسی ایشون داره میفهمد که ما دیه داریم، مطلقا فرموده چه در حق آدمی باشه چه حق الله، این چه در حق الناس باشه چه در حق الله دیه داریم، و این دیه ولی از بیت المال مسلمینه. لذا احادیثی که مطلق به یه نحو عام می بودن و می گفتن که اصلا دیه اینجا وجود نداره، اینا حمل می کنن بر این که مثلا دیه از بیت مال امام اینجا نیست. مثلا احادیث دیگری که داره اثبات دیه می کنه رو حمل بر دیه از بیت المال می کنن. و یه از هرامن المبسوط، در مبسوط هم مرحوم شیخ طوسی می فرماد که ان الخلافه فی التعذیر، دعوای فقها تو تعذیره نه تو حد. و صرح به غیره، غیر ایشون هم از بعضی از فقها همین رو فهمودن که دعوا در تعذیر نه در حد، دعوای این که آیا دیه لازم است یا نه. بناء علی ان الحد مقدر، چون حد مشخص و معین از جانب خدا، ولی تعذیر اجتهادیه و تعذیر اجتهادی نزا اونجا احتمال خطا هست، اونجا مسئله برگردوندن دیه مطرح میشه. و فیه نظر شهید ثانی قبول نداره، لان التعذیر رو بما کان من امام معصوم، شما نمیتونی مطلقا در مورد تعذیر اونو بگی و بگی اصلا نه کلا حکم تعذیر مختلفان فیه، نه تعذیر گاهی از جانب امام معصومه که لا يفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه الخطا، اصلا اجتهادی عمل نمیکنه که خطا در جاری باشه. والحق ان الخلاف فيه ما معن، حق اینه که این قتله که اتفاق افتاد بالا چه به واسطه حد واجبی بوده باشه چه به واسطه تعذیر، در هر دوش این اختلاف فقها وجود داره. و نظر ما توی این اختلاف چیه؟ و ان عدم از زمان مطلقاً اوجه، این که مطلقاً قائل به عدم زمان بشیم مطلقاً این چی؟ یعنی چه حق آدمی باشه، چه حق الله باشه، چه تعذیر باشه، چه بفرمایید حد باشه، ما معتقدیم که عدم زمان جاری. چرا؟ لضعف متمسک زمان، چون اون چیزی که بهش تمسک شده در مسئله زمان اون روایت بالاست، که روایت بالا مسئلهش دوستان اینه، یکی از افرادی که در طریقش هست اهل سنت، لذا روایت معمولون بهایی به نظر ایشون، روایت معتبری به نظر ایشون نیست. خیلی خوب. ولو بان فسوق الشهود به فعل یوجب القتل، اگر فسق شهود معلوم شد، اونایی که شهادت دادن به یه فعلی که او فعل موجب حد شد و اون حد موجب قتل شد، بعد القتل ففی بیت المال، ما ففی بیت المال مال المسلمین، دیت المقتول، دیه مقتول اینجا از بیت المال داده میشه. چرا؟ لانه من خطا الحاکم، این خطای حاکمه که به شهود فاسق اعتماد کرده. ولا زمان علی الحاکم ولا علی عاقلته، اینجا دیگه زمانی بر عهده حاکم و بر عاقله حاکم که تو مسئله روایت امیرالمومنین و خلیفه دوم بود برقرار نمیشه و قرار نمیگیره. دوستان خود مسئله شهادت، حالا قبلا داشتید دیگه تو کتاب القضا و کتاب شهاده و اینها، مسئله جدیه ها. یعنی ببینید شهادت بر اساس یه اعتمادی به جامعه اسلامی شکل گرفته، خود مسئله شهادت و ابعاد و اضلاعش از اون بحثای اساسیه، از اون بحثای خیلی جدیه که باید بهش توجه جدی هم بشه، بعدا تو نظامات قضایی حکومتی هم خیلی مهمه. شهادت چطوری تنظیم، توی جامعه 80 میلیونی چطوری به شهادت اعتماد کنیم، چطوری به شهادت اعتماد بکنیم، چطوری شهادت فروشی رو جلوش رو بگیریم و چطور به قسم اعتماد کنیم. ببینید اینا همه اونجا جدی میشه. خب بحث بعدی که میخوام واردش بشیم که آخرین بحث در حدود هست قبل از حدود متفرقه، بحث حد سرقت هست یا فسرقه، سرقت اینطوری سرقه هم مسترش رو خونده میشه، که میدونید دیگه حدش هم قطعیت هست که حالا مقدار و اندازش اینا رو میرسیم. در ابتدا شیخ شهید اول 10 قید از قیودی که با احراز اونها مسئله خدمت شما که عرض بکنم حد سرقت ثابت می شود، نه هر سرقتی ها، یعنی با اینهاست که اون سرقت موجب حد ثابت میشه رو بیان میکنه مرحوم شهید اول و شهید ثانی هم شرحش میکنه. خیلی مهمه ها، خیلی جالبه که اینطور نیست که حالا ما بعضی وقتا به صورت عمومی فکر میکنیم بله 4 نفر رفتن مکه میگن آه اونجا دست فلانی یا فلانی یا فلانی یا قطع شده، چون نیست که هر کی دزدی که ما سر دستشو قطع کنیم که روالی داره. ببینید قیودش اصلا یکی دوتا هم نیست، هر دزدی نیست. بذار قیودش رو ببینید. الفصل الخامس فی السرقه، فصل پنجم در سرقت. خب حکمش به کی تعلق میگه؟ اصلا شاید اینطوری شروع میکنه و یتعلق الحکم، حکم حد سرقت که قطع یده و هو هنا القطع که این حکم در اینجا قطعه که حالا بعدنم بهش میرسیم، به سرقت البالغ العاقل، انسان بالغ عاقل، المختار که مختار هم باشه، اینو شهید ثانی اضافه میکنه. از کجا؟ من الهرز. دوستان مسئله هرز تو باب سرقت مهمه. هرز یعنی چی؟ یعنی یه مکانی محفوظی که خدمت شما که عرض بود، در بسته ای که مثلا میتونه قفل بشه و یا درش بسته بشه و شیء قیمتی در اون نگه میدارن، به این میگن هرز. میبینید این هرزه باید باشه. هرز هم دیگه عرفیه دوستان. هرز هر مالی به تعارف اون عرفه دیگه. یعنی مثلا گاف صندوق میتونه هرز باشه، مثلا استبل محفوظی که برای مثلا یه چهارپایی هست میتونه هرز باشه، اما میوهی که رو درخته هرز نیست. بله اگه اون دور اون باغ یه دیواری باشه اون محروز، یعنی هرز حساب میشه. لذا به طور کلی یک جای محفوظی که مال را درش قرار میدهند برای محافظت را، اگر این فرد از اونجا دزدی کنه که حالا میرسیم بعد هرزو بشکنه و مثلا عبور بکنه ازش و برداره، اگه فقط هرزو بشکنه حدی نیست، اگه هرز شکسته شده باشه و یکی دیگه بیاد مالو برداره، حالا میرسیم به همه اینها. لذا من الهرز یعنی اون جای محفوظ برای مال که به حسبهی به جهت عرفی ها ببینیم هر کدومش چه اتفاق برش میفته، یکی فلان اتاق خونش، یکی گاف صندوقش، یکی همه اینا هرزان. بعد حتکهی، ببین بعد حتک هرز کنه، یعنی بشکنه اون هرز رو، آسیب بزنه به اون هرز تا بتونه استفاده کنه ازش، و ازالتی یعنی از بین بردن اون هرز و بعد برداشتن اون مال. بلا شبهتن البته، نباید این وسط هیچ شبهه‌ای باشه ها، یعنی شبهه‌ای که باعث بشه این فکر کنیم مال خودشه. بلا شبهتن موهمتن للملک آرزتن للسارق، بدون اینکه شبهه اینجا وجود به وجود بیاد آرزه بر سارق بشه که او شبهه باعث بشه که این تصور کنیم مال خودشه. اگه چنین شبهه‌ای به وجود اومد و چنین شبهه‌ای محقق شد، دیگه ما حد نمیتونیمش بزنیم، چون الحدود تدرا به شبهات. حالا قید بعدی ببینید جالبه، آرزتن للسارق او للحاکم، یا حاکم یه شبهه‌ای براش محقق بشه که شاید این خدمت شما که عرض بکنم واقعا فکر کرده که مال خودشه. کما لو ادعى السارق ملكه مع علمه باطنا بانه ليس ملكه. کی برای حاکم شبهه پیش میاد؟ چه جالبه، زمانی که سارق ادعا میکنه ملک خودشه در حالی که واقعا میدونه ملکش نیست، ولی همین ادعای کافیه برای حاکم که شک براش پیش بیاد. البته دوستان خب این زمانی که اوغلایی باشه دیگه، نه طرف یه آدمی که اصلا بله هشتش گرون نهش مثلا رفته یه شمش طلا از توی خونه یه فردی توی گاف صندوقش رمزش رو زده برداشته برده میگه یه سکرم مال خودمه، نه بعد احتمالش مثل قبلی ها درش وجود داشته باشه. خب این شکل سرقته و شرایط سارقه. حالا چقدر اگر سرقت کنه حد برش جاریه؟ این مفعول سرقه است، ربع دینار، یک چهارم دینار، سکه طلا. دینار یعنی چی؟ ذهبن خالصن مضروبن به سکه المعامله، نه هر طلایی ها، یعنی یک ربع از سکه طلایی که سکه معامله، سکه رایج معامله و سکه طلای خالص بدون هیچ ماده دیگه یه توش وجود داشته باشه، یک چهارم اینو بدزده، اینجا مشمول حد میشه. آیا فقط بعد اینطوری سکه رو بدزده؟ نه، او مقدار قیمتی، مقدار این یک چهارم سکه معاملی طلای خالص رو هم بدزده، باز این حکمش تعلق میگیره. کذالک نه، همه قیود بالا در مورد مقدار قیمت هم هست. بله قیمت ذهب به صورت سرقت کذالک، یعنی مختار باشه و بالغ و خلاصه شبه نباشه و همه اونها. حالا قید بعدی، سرن به صورت مخفی اینو بدوزه، نه جلوشش مالکش، من غیر شعور المالک بهی مع کون المال المسروق. ببخشید مع کون المال المسروق قید بعدی، من اینو بذارید کنار. من غیر شعور المالک بهی، اون مالک متوجه این سارق نشه، اگه در مقابل او باشه سرن نباشه باز هم حکمه. ببینید نه اینکه دیگه پول ازش نمیگیرن، بحث قطع یده، این برش جاری نیست، لذا به شرطی که سرن باشه. یعنی ببینید همه این قیود داره خلاصه رزالت این فعل رو نشون میده، این همه کار کرده که رفت اینو بدوست. مع کون المال المسروق، شرط بعدی، اون مالی که سرقت میشه، من غیر مال ولدهی، ای ولد سارق، مال فرزندش نباشه. اگه این پدر رفت مال فرزندش رو دزدید، حالا بعدا اینجا میخونه آیا پدر اینجا هست، آیا مادرم مشمول این میشه یا نه، آیا فرزندم میتونه مال پدر و مادرش رو بدزده یا نه، بعدا انشالله میرسه. اگه رفت مال فرزندش رو دزدید، بله دزدی کرده، حق الناس باید حق پولو برگردونه، اما حد قطعیت برش جاری نمیشه. ولا مال سیدهی، و اگه مال مولای خودش هم باشه و آقای خودش هم باشه، یعنی عبد باشه، هم از مال مولاش داره میدزده، بازم حد جاری نیست. و کونهی غیر معکولن فی عام سنتن، شرط بعدی چیه؟ اینه که اون چیزی که داره این میدزده، خدمت شما که عرض کنم، یه چیز غیر معکول در عام سنت و عام قحطی باشه. سنت یعنی قحطی. اون ببینید به تاء الممدوده، سنتن به تاء الممدوده، و هو الجدب و المجاعه. این جدب و مجاعه یعنی عام، یعنی سال قحطی، سال خوش سالی، سالی که غذا توش نیست. اگه تو چنین سالی بره یک غذایی بدزدد، حتی اگر از حرص باشه و تمام شرایط بالا هم داشته باشه، حد نمیخوره. بله اگه توی عام سنت بره، بفرمایید خدمت شما که عرض بکنم، یک چیز غیر معکول، طلا بدزده، اینجا اگر بره چنین کاری بکنه، بله حد رو داره. اما اگه چیز خوردنی بدزده توی عام، توی سال قحطی، اینجا نشکال نداره. یقال و اسنت القوم اذا اجدبو، جدبم به معنای همون عرض کردم قحطی، و قطع به معنای خشکی و خشکسالی هم هست. یعنی این قوم تو خشکسالی موندن، این قوم در قحطی و بیابی و بیغذایی موندن. که حالا این همه شو میرسیم بعد نکی که فهازهی اشرت و قیودن قد اشاره الى تفصیلها به قولهی. این 10 تا قید بود که مرحوم مصنف، حالا یکی یکی مرحوم صاحب لوم جناب شهید اول، یکی یکی شروع میکنی قیدها رو تفصیل بده. فلا قطع على السبي والمجنون، چرا؟ چون شرط کردیم که بالغ عاقل بعد باشه. اذا سرقا كذلک، اگه همه اون شرایط هم داشتن حد نمیخورن. بله تعدیب، یادتونه دیگه تعدیب و تعذیر هم یکم بحث کردیم قبلا. بله تعدیب و خاصتن، و ان تکررت منهما السرقه، ولو چند سه بارم سرقت کنم، بازم حد نمیخورن. چرا؟ لاشتراط الحد به تکلیف، چون شرط حد خوردن چیه؟ تکلیف. و قیل یعفا عن السبی اول مرته، سبی بار اول، بعضی اینطوری گفتن اگه دزدید هیچ کارش نداریم. فان سرق ثانیا ادب، بار دوم اگه دزدید تعدیبش میکنیم. فان عاد ثالثا حکت انامله حتی تدما، بار سوم رو دستش خلاصه با یه وسیله حک میکنیم و میکشیم تا جایی که انگشتاش، انامل انگشتاش خون بیاد. بار سومه. فان سرق رابعا قطعت انامله، حد دو دیگه بار چهارم میزنیم. فان سرق خامسا قطع کما یقطع البالغ، یعنی ببخشید بار پنجم میزنیم، بار چهارم انگشتانش رو قطع میکنیم، بار پنجم در حد بالغ که حالا پایین تر میخونیم چقدره، دست او رو قطع میکنیم. و مستند و هازل قول اخبارون کثیرتون صحیحه، مستند این قول قیله اخبار زیادی هست، و علیه الاکثر، و بسیاری از فقها، اکثر فقها، یعنی میخواد بگه فتوای مشهوره، در اینجا قائل به این هستن. مثلا یک روایت شو بخونم براتون. بله نبی عبدالله علیه السلام از امام صادق فی السبیع یسرقو قال یعفو عنه مرتن، و ان عاد قطعت اناملهو او حکت حتی تدما، و ان عاد قطعت اصابعهو فان عاد قطعت اسفل من ذلک، یعنی بیشتر از اصابع، بیشتر از انگشتانش رو میبرید. مثلا یکی از روایاتی که در اینجا خیلی خوب وجود داره. و علیه ال اکثر. خب ولا بعده فی تعیین شارع نوعا خاصا من التعدیب لکونه لطفا و انشارک خطاب تکلیفی بعض افرادهی. در ادامه شهید می فهمد که اشکالی هم نداره که شارع اینجا یک نوع خاصی از تعدیب رو، یعنی این چیزی که شارع بیان کرده نوع خاصی از تعدیب بوده، لازم نیست تعدیب حتما به ما القا بشه، یعنی به ما رها بشه، نه میتونه خود شارع نوع خاصی از تعدیب رو قبول بکنه و اونو بپذیره و اونو اعمال بکنه. لکونه لطفا، این گفتن یه نوع خاص از تعدیب، ببینید ولا بعد فی تعیین شارع نوعا خاصا من التعدیب لکونه لطفا، گفتن یه نوع خاص از تعدیب لطفه. و این شارک خطاب تکلیفی بعض افرادی، گرچه این سبی تو بعضی از مطالب مشارکت میکنه در خطاب تکلیف ها، یعنی با افراد بالغ مشارکه، مثل چی؟ مثل حق الناس ها، تلف هایی که در دوران قبل از بلوغش انجام میده، بعد بلوغ همه اونها رو باید بره جبران بکنه، بعد اونها رو بره جبران بکنه، ولی بله بعد بلوغشه، یعنی اون خطاب خدمت شما که عرض بکنم متحول، اون خطاب خدمت شما که عرض بکنم براش محقق می شود، در شامل او می شود، ولی بعدا بعد انجام بده، برای بالغ نه، همون لحظه بعد بره واجبه برش که حق رو ادا بکنه. ولی اینجا یه نوع تعدیبه، اشکال نداره که شعاره براش نوع خاصی از تعدیب رو بیان کرده باشه. ولو سرق المجنون حال افاقتهی، اگه مجنون ما مجنون ادواری باشه، یه زمانی حالش خوبه یه زمانی حالش بده، تو زمان متوجه بودن و ملتفت بودن و عاقل بودنش رفت و خدمت شما که عرض بکنم سرقت کرد، لم یسقط عنه الحد به عروض الجنون، حد ازش ساقط نمیشه به خاطر اینکه بعداً جنون برش عارضه، چون اون لحظه سرقت عاقله. وحتر از نابل اختیار، قید اختیار شهید ثانی اضافه کردی، ایشون میگه قید اختیار رو اضافه کردم، اما لو اکره علی السرقه فانه لا یقتل، یه طوری مکرهش کنن، آقا بگن بچه تو میکشیم، انگوش بید اسلحه بگیرن رو کلش، بحثه قبلی که اون اکراه خوندی. و شمل اطلاق و شرطینه الذکر و الانثا و الحر و العبد، این که شهید اول مطلق گفته بالغ عاقل، یعنی شامل هم مرد میشه هم زن و هم حر میشه و خدمت شما که عرض بکنم و هم عبد، شامل همه اینها خواهد شد. بله در مورد عبد حالا یه بحثی رو بعدن شهید مطرح میکنم، ما کاری بهش نداریم دیگه، این همون بحثای از عبد و امای که شهید هم میفهمد بعدن حالا یک قیدی در مورد عبد داریم، الا علاوه شن یعتی بعدن بحث میکنیم. والبصیر والاعما، والبصیر والاعما، نابینا باشه یا بینا باشه، والمسلم والکافر، مسلمان باشه و کافر باشه، لمسلمن و کافران، او کسی که ازش سرقت میشه چه مسلمان باشه چه کافر باشه، اذا کان ماله محترم، البته به شرطی که مالش هدر نباشه ها، کافر حربی نباشه، اگه مالش محترم است حق نداره کسی سرقت کنه و دیدید قطعیت بر او هم جاری میشه، لذا این شامل هم است. ولا قطع علی من سرق من غیر حرز، کسی که بدون حرز داره سرقت میکنه، مثل چی؟ مثل اون مال که از صحرا، اون مال افتاده توی صحرا، یه اسبی خیلی خوب، یه شمش طلایی، و طریق افتاده توی خدمت شما که عرض بکنم تو راه، و رها، رها چیه؟ به آسیاب میگن رها، افتاده توی مثلا محل آسیاب، بل حمام، افتاده توی حمام، بل مساجد، و نحوها من المواضع المنتابه، مواضع منتابه این چین جایی که محله عمومی هست، تو خیابون، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو چه میدونم وسط حوزه علمیه افتاده دیگه، من و نحوها من المواضع المنتابه و المعزون فی غشیانها، و اون مواضعی که منتابه و اذن ورود داره، بر اذن ببخشید وجود داره برای رفت و آمد توی اونجاها، میشه اونجاها رفت و میشه خدمت شما که عرض بکنم اونجا برای محل رفت و آمده، معزونه، این غشیان منظور اینه، مع عدم مراعات المالک لمالهی، البته این نیست که حالا اگر مالک تو هر جا از اینا گذاشته بتونی راحت بری کارتو بکنی، نه، یه بار مالک یه کسی رو گذاشته اونجا، یه حریمی اونجا درست کرده، مالک مراد هم توی هستی، تو صحرا و تو حموم این ور اون ور هست، نه اینکه میشه مالو برداشت ها، مسئله حد ها، نه اینکه کار درستی این مال، آقا قاطی نکنید یه طلایی ببینیم برداریم، نه این مال اوه. اما اگر من اینجا این رو سرقت دزدی، این اما این دزدی حد قطعیت نداره. ولا من هرزن فل اصل بعدن هتکهو غیرهو، و همچنین اگه این اصالتا تو هرز بوده این مال، ولی یکی این شکسته این هرزو، هتک کرده این هرزو، بعد این فرد رفته دزدی کرده، بازم حد نداره. به انفتح قفله او بابه او نقب جداره، قفلشو باز کرده یا در اونجا رو باز کرده یا دیوار اونجا رو سوراخ کرده، فاخذه هو، ولی نفر دوم اومده این مالو برداشته. فانه لا قطع على احدهما، نه بر نفر اول که حد کرده قطعی هست و نه بر نفر دوم. لان المحتک یا محتک لم یسرق و سارق لم یأخذ من الحرز، چون نفر اول که صدق سرقت برونه میکنه، نفر دوم هم که صدق سرقت از حرز برونه میکنه، لذا این اتفاق نمیفته. حالا اگه با هم همکاری کردن چی؟ ولو تشارک فی الحد، ان شاء الله فردا جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.